با عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان محترم و معزز تاب خلوتگه خورشید، در جلسه گذشته از تأویل عرفانی ختمی لاهوری در باب بیت اول غزل 32 سخن گفتیم و گفتیم که از دیدگاه او مخاطب این غزل حضرت ختمی مرتبت است و ابروی دلگشا هم اشارت به حاجبیت در اصل ظهور ربوبیت در صورت عبودیت پیغمبر دارد و هم دلگشایی اشارت به رحمت للعالمین بودن پیغمبر است، یا این که فتح باب جمیع دلها از آن ذات قدسی است. این تأویل به ویژه در ارتباط با آن نکات و معانی که در مجلس اول شرح این غزل بیان کردیم که برخی آن را خطاب به شاه شجاع می‌دانند، تا حدودی قریب و شگرف می‌نماید. این که یک شخصی چون ختمی لاهوری غزلی را که بسیاری معتقدند خطاب به یک پادشاه بوده است بدین صورت در قلمرو به عرفان تأویل کند، فلذا به دلیل عجیب و شگرف بودن این تأویل است که برخی معتقدند در این گونه موارد عارفان و عاشقان یا مفسران معناگرا و نصورتگرا اینان تمامی الفاظ را در حاب به وضع خود مورد توجه قرار می دهند، نه به آن صورتی که در بازار مکاری زندگی انسان الفاظ مورد خرید و فروش واقع می شوند. مفسران عاشق و مشرحان عارف در رؤیت چنین غزلها و ابیاتی به ویژه مستند به شخصیت شاعر یا عارف و همچنین تصریحات او در ابواب دیگر دیوان، تمامی این غزلیات و ابیات و الفاظ را در صورت باطنی مورد توجه قرار می دهند. شاید عاقلانی پیدا شوند و منتقدانه بگویند که این تأویل ها حمل یک سویه یک جانبه خود رئیست که مفسری مثلا مثل ختمی لاهوری بر اندام یا بر صورت غزلیات حافظ می پوشاند یا می کشند. به یک عبارت اصل واقعیت تاریخی را نادیده می گیرد و بر بنیاد باطن و تأویل هر چه بخواهد می گوید و معانی خود را در بطن این الفاظ تعبیه می کند. تکرار می کنم، معانی خود را در بطن و جان این الفاظ تعبیه می کند و از دل این الفاظ هرچه را بخواهد استخراج می کند و به عنوان تأویل می گوید. عاقلان عالم یا عالمان ظاهرگرای عاقل چنین نقدی دارند بر چنین تأویل هایی. یک مثال بزنم تا حدودی روشنگر است. هایدگر چون کفش های روستایی ونگوگ را تأویل می کند و در متن تأویل کفش ها را نماینده تاریخ، نماینده انسانیت و نماینده بسیاری از حقایق می داند، یا نماینده بسیاری از حقایق می داند و به نحوی در تبیین آن به آلتیای یونانی رجوع می کند که منظور از این آلتیا ظاهر کردن یک حقیقت پنهانه است، به سرعت در می یابد که کسانی ممکن است او را مورد انتقاد شدید قرار دهند که تو چگونه از یک اثر ساده‌ای که کفش های ساده یک روستایی را به تماشا گذاشته به این حقایق عظیم رسیدی. مشخص است که همه اینها را بر این اثر حمل کردی، که البته هایدگر در آنجا جواب می دهد و می گوید اگر کسی به چنین نظری برسد، مشخص است که در ادراک حقیقت کار آزموده نیست، یعنی نمی داند و بل نمی تواند که چگونه به وقایع و حقایق بنگرد. به هر حال این مسئله هست که هنگامی که در شرح غزل 32 جناب ختمی لاهوری ابروی دلگشا را ابروان دلگشای پیغمبر می داند و کرشمه های این ابرو را به اشارت های لطیف آن حضرت منتسب و متصل می کند، طبیعی است که چنین انتقادهایی هم وارد باشد. اما نکته من خبیر این است که شعر در یک قطعه زمانی گفته شده و تمام شده. بازگشت به این که مبنای این شعر چه بوده، هیچ سودی برای ما که نزدیک به 7 قرن با حافظ فاصله داریم ندارد و اصولا مگر اهمیتی دارد که در آن لحظه خاص خطاب بکی بوده. اینک ما ایم و ابیاتی که از شدت زیبایی و در این حال معنا ما را مجذوب و مفتون خود می کند. در این قلمرو مبنا و معیار را متضلع بودن ماهیت شعر قرار دهیم، نه بر روی آن مبانی مادی که در سرایش مدخلیت داشت. البته در شرح تاریخی و در نقد تاریخی رجوع به آن مبانی و مبانی لازم است، لیکن همه نبتها و شرحها که تاریخی نیست، همه رویکردها و شیوه های تحقیق که تاریخی نیست، گاهی تحریری است، گاهی تأویلی است. ما الزامی ندارد در اینجا یک امر تاریخی را نافی شرح تحریری و تأویلی قرار دهیم. برخی چنین می کنند و از لحاظ حقیقت روش علمی هم خطا می کنند. نباید یک شیوه چنان حس ایجاد کند که راه را بر روش های دیگر ببنده. شعر زبان خداست، آن کسانی که رساله آیون افلاطون را نخوانده اند بروند بخوانند. او که در جمهوری شاعران و نقاشان را از یوتوپیای خود بیرون می کند، در آیون اقرار می کند که خداوند چون بخواهد سخن بگوید، یا از زبان نبی سخن می گوید یا از زبان شاعر. های دیگر هم در عصر معاصر چنین نظری دارد که حقیقت باید به زبان شعر بیان شود و اصلا زیبایی در صورت جمال باید ارائه شود، زیبایی در صورت زیبا باید ارائه شود. حال به جای این که از متن زیبایی به صورت زیبا برسیم، عکس حرکت کنیم و در یک قلمرو یا قلمروهای خاص این گزاره را حقیقت شماریم که گاهی صورت‌های جمیل تصویر یک حقیقت جمیلند. ما در مورد حافظ ادله بسیار داریم بر اینکه او باطنگرا بود، اما در مواردی که ظاهرگرا بود، حالا مستند به این معنا این زیبایی های عظیم در صورت را، در فصاحت و بلاغت را عاملی بدانیم که در اصل حقیقت زیبایی را در پس خود پنهان کرده و کار تأویل کشف این حقیقت زیباست. در این قلمرو کار ختم لاهوری قابل توجیه است به همین سادگی و صراحت روشنی. یعنی اولا چون حافظ است، یک. دو، چون ابیات بسیار بلندی است از لحاظ فصاحت و بلاغت و صورت زیبا. دو، و سوم ابهام و ایهامی دارد که به صورت مطلق اجازه نمی دهد قابل انطباق بر شاه شجاع باشد. بر بنیاد این سه دلیل نمیتوان کار کسانی چون جناب ختمی لاهوری را توجیه کرد که آنها به حقایق باطنی رجوع کرده اند که بر بنیاد آن سه دلیل معتقد بوده اند حافظ در متن غزل خود قرار داد. اگر جای دیگر همه ابیات را بیت الغزل معرفت می داند، غزل 32 را که خود حضرت حافظ استثناء کرده است، هیچ کس نمی تواند بگوید آنجا که فرمود شعر حافظ همه بیت الغزل معرفت است، در این همه حصری صورت گرفته است یا تخصیصی صورت گرفته است. حتی آنجا که مدح ظاهر هم میگوید، اگر تأمل بکنیم نکات اخلاقی عظیمی از متن قابل استفاده است. هم همه آورده پس حصر و استثناء نکرده و هم همه را بیت و غزل معرفت دانسته. حال بر بنیاد این مسئله ختمی لاهوری حق ندارد به باطن رجوع کند، حق ندارد این الفاظ را صورتهایی بداند که معانی حقی را در جان خود حبس کرده و او به دنبال آزاد کردن این معانی از این حبس باشد. یا همان مثلا بیت هرچی کردم همه از دولت قرآن کرده. و همان باز لطیفه‌ای که عرض کردم که گاهی صورت زیبا جلوه است از برای حقیقت زیبا. و مستند به همین کسی نمیتواند صورت زیبا را تأویل کند و به سیرت زیبا برسد. حقیقتا این کار ممنوع است و شخص مؤول از این کار محروم است. من نمیخواهم شرح و تأویل جناب ختمی لاهوری را یک سر مهر تأیید زنم، لیکن نفس روش او را قابل تأمل می دانم. بله، در قلمرو عرفان خدا چو صورت ابروی دلگشای تو بست، گشاد کار من اندر کرشمهای تو بست. این یقینا حضرت معشوق است، حضرت معشوقی که ابروان دلگشایی دارد که خدا خود مصور آن بوده است خلقت بیدی، به دست خود این ابروان را تزئین کرده، این ابروان را آرایش کرده و در این ابروان خاصیتی قرار داده که صاحب کرشمه است و این کرشمه ها کارهای عالم و آدم حل می کنند. البته می پذیرم که می تواند مخاطبش یک پادشاه هم باشد که به اشارت سله ای مثلا به فلان شخص بده، ولی خدا چو صورت ابروی دلگشای تو است. پادشاهان درست است که در مواردی، حاکمان درست است که در مواردی نبض حیات ملت‌ها و مردم را به دست می‌گیرند، اما معمولاً و بل غالباً چنان نیستند که خدا صورت آنها را به ابروان دلگشا ببندد. مگر حاکمان حقیقی، مگر حاکمان حکیم، مگر حاکمانی که در این قلمرو مجری امور حضرت حق، جاری کننده احکام حضرت حق. البته در این ساحت خدا صورت ابروان دلگشان این حاکمان حکیم و عظیم را می‌بندد و کار مردم را، گشاد کار مردم، نه بستن کار مردم را، در کرشمه‌های آنها قرار می‌دهد. بله، این رو ما بسیار قبول داریم، این هم هست. ولی بگذارید این را هم بگویم، نمیخواهم طرف ختمی را بگیرم، ولی بگذارید در این معنا تأکید کنم که آن ادله‌ای که معتقد است این غزل در مدح شاه شجاع نیست، در مدح یک معشوق است که ما نمیدانیم که بوده در ذهن و جان و روح حافظ، و یا به تعبیر ختمی لاهوری حضرت ختمی مرتبت، یا یک معشوق ناشناس در جان حافظ بوده، یا حقیقتا حضرت ختمی مرتبت بود، خود خدا نمیتوانسته باشه برخلاف غزلهای دیگر، زیرا خدا در اینجا نقش فاعلی دارد. خدا چه صورت ابروی دلگشای تو، و بعد از خدا ما در اندیشه و عرفان اسلامی فقط پیغمبر را داریم که لولاک لما خلقت لولاک، و این نکته که اصلا پیغمبر صورت جمع حقایق حق است. به همین دلیل می دانید در مراتب سته در اندیشه ابن عربی و پیروانش، به ویژه مراتب سته پیروانش مرتبه ششم، مرتبه جامع جمیع حقیقت محمدیه است. یعنی به یک عبارت پیغمبر تمامیت هستی را در خود دارد، ز احمد تا احد یک میم فرد است، جهانی اندر این یک میم غرق است. همه این معانی عرفانی بوده، معانی لطیف غزل 32 هم بوده، جناب ختمی بر این بنیاد تعبیر عرفانی کرده است. آنجا که اتفاقاً با حقیقت بیت سازگار است چرا رد بکنیم؟ در مواردی سازگار نیست نقد میکنیم و رد میکنیم، اما آنجا که سازگار است این سازگاری را میپذیریم. ضمن این که مخاطب در پذیرش این روش ها و شیوه ها آزاد است، اگر به چنان حدی از اجتهاد رسیده است که خود میتواند تفسیر کند که این تفسیر از برای او مبارک باشد. و میدانید در قلمرو فقه آن کس که به مرتبه اجتهاد رسید تقلیدش حرام است، اینجا هم چنین است. آن که نرسیده به دل خود رجوع کند، که توی حاضر در غزل 32 را با توجه به این که قائل و شاعرش حافظ است شاه شجاع بداند، یا چون ختمی لاهوری حضرت ختمی مرتبت، اینجا را مطلق به خود سامع، به خود شنونده، به خود خواننده وامی گذاریم. ولی حقیقت مسئله این که در باب این غزل این معانی ذکر شده به ویژه بیت نخستین آن. بحث ما در این مجلس در شرح بیت اول خدا چو صورت ابروی دلگشای تو است، گشاد کار من اندر کرشمه‌های تو بس تمام شد. انشاءالله در مجلس بعد ابیات دیگر را مورد توجه قرار می دهیم. همه شما عزیزان را به خدای منان می سپارم.